به برنامه ساعت 5 بعد از ظهر از رادیو صدی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و میرحمت صافی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه می شنوید که شورای عالی صلح افغانستان نقش سازمان ملل متحد را در پیش برده پروسه صلح افغانستان مهم و مؤثر می خواند. مصاحبه اختصاصی با فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان هم داریم. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت در انتظار شماستند. در سر ساعت تازه ترین خبرها با سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. سازمان ملل متحد می گوید پروسه صلح افغانستان یک پروسه بین افغان هاست. رئیس جمهور افغانستان اصرار می‌دارد کنترل حریم هوایی افغانستان بعد از سالها دوباره به دست خود افغان‌ها رسید. در نتیجه بمباردمان اسرائیل در غزه 3 فلسطینی کشته شدند. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد می‌گوید مذاکرات صلح افغانستان یک پروسه بین حکومت افغانستان و طالبان است. رئیس دفتر ملل متحد در کابل تادامیچی یاماموتو در مصاحبه خاص با رادیو آزادی اظهار داشت جامعه جهانی از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند و بین طالبان و حکومت افغانستان میانجیگری میکند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان اظهار امید کرده است که ملل متحد نقش خود را در پروسه صلح افغانستان به خوبی بازی کند. معاون این شورا عطارحمان سلیم به رادیو آزادی گفت
صلح دپاره چه زمینه سازی او کی صلح دپاره مقدمات فراهم کی په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره غوي دغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي موږ دغه استقبال کوو.
از سوی دیگر امروز در غازی استیدیوم از جانب حرکت مردمی صلح یک گرد همایی بزرگ برگزار می شود. این حرکت می گوید که یکی از اهداف مهم آن مساعد ساختن زمینه و فضای مذاکرات بین اقوام افغانستان است. ریاست جمهوری افغانستان می گوید بعد از 26 سال افغانها کنترل حریم هوایی کشورشان را به دست خود گرفتند. در اعلامیه نشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری آمده است، طی مراسمی که در میدان هوایی کابل برگزار شد، رئیس جمهور اشرف غنی گفت امروز افغانستان از طریق هوا به چارایی منطقه تبدیل شده است و به زودی در زمین هم به این هدف نائل خواهد شد. در اعلامیه از قول آقای غنی آمده است که میگوید مصارف خدمات هوایی که تا حال در افغانستان صورت میگرفت 100 میلیون دلار بود و حالا که این خدمات توسط افغان ها صورت میگیرد این مصارف بسیار کاهش خواهد یافت و کیفیت هوایی آن بلند خواهد بود. رئیس اداره هوایی افغانستان محمود شاه حبیبی بر رسانه ها گفته است همکنون در 36 منطقه این کشور سیستم رادار نو نصب شده که تمام حریم هوایی افغانستان را نظارت می کند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا می گویند حملات گروهی مخالفین مسلح را در ولسوالی های احمدخیل و آریوبزازه عقب زدند. سردار ولی تبسم سخنگوی قماندانی امنی پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح نوقت دیشب بر منطقه اسکندرخیل ولسوالی احمدخیل و منطقه خیرمینای ولسوالی آریوبزه بر پوسته های امنیتی حملات گروهی کردند که درگیری ها تا صبح ادامه داشت. او افزود
دی پدرنی مفروب لوا وقتل پنتیجه که دی دستان و سوال مخالفین و جل سوی دی و سپارستان و رکتان دی سمونگ دی ملی و محلی پولیس و تریتان سرطیر شهادت رسیدن دی و سلوستان و رکتان دی.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه حملات طیاره های اسرائیلی بر غزه 3 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این افراد مسلح فلسطینی از غزه بر اسرائیل راکت فایر کردند. مقامات طبی در غزه می گویند در نتیجه بمباری اسرائیل یک خانم حامله دار، دختر یک ساله وی و یک جنگجوی مسلح حماس کشته شدند. در حملات راکتی فلسطینی ها دست کم 7 اسرائیلی زخمی شدند. اردوی اسرائیل می گوید طیاره های جنگی آن بر اهداف حماس در غزه حمله کردند. از سال 2007 به این سو که حماس کنترل غزه را به دست گرفت، بین این گروه و اسرائیل تا حال 3 بار برخورد صورت گرفته است. سفارت روسیه در امریکا تحریم های نو امریکا را علیه این کشور رد کرده و آن را بسیار شدید خوانده است. ایالات متحده در رابطه با مسموم شدن یک جاسوس سابق روسیه تعزیرات تازه را علیه این کشور جاری نمود. در اعلامیه سفارت روسیه در واشنگتن آمده است نه ایالات متحده و نه بریتانیا چنین شواهد را ارائه کردند که دست داشتن روسیه را در مسموم ساختن سرگی اسکریپال و دخترش یولیا ثابت نماید. اما آمریکا میگوید شواهد دارد ولی این شواهد سری می باشند و به سفارت روسیه در واشنگتن گفته است این شواهد کافی اند که به اساس آنها روسیه به مسموم ساختن اسکریپال و دخترش متهم شود. جاسوس سابق روسی و دخترش در 8 ماه مارس در شهر سلزبری بریتانیا مسموم پیدا شدند که به گفته مقامات بریتانیا یک نوع گاز فلج کننده اعصاب بالای آنها استفاده شده بود. بریتانیا میگوید که این گاز در روسیه تولید می شود. و سناتوران آمریکایی هشدار دادند که فعالین اینترنتی روسیه در سیستم انتخاباتی یکی از بزرگترین ایالات آمریکا رخنه کرده و اگر اقدام برای محافظت آن صورت نگیرد آنها می توانند اسناد ثبت نام کاندیدان را در انتخابات ماه نوامبر پاک کنند. در این مورد سناتور فلوریدا بیل نلسون دیروز به روزنامه تمپا بی تایمز این ولایت صحبت کرده و گفته است آنها در چندین منطقه رخنه کردند. مقامات کمیته استخبارات صنایع آمریکا یکی از مقامات کمیته استخبارات صنایع آمریکا سناتور دموکرات مارک وارنر گفته است فلوریدا و دیگر ایالت‌های آمریکا باید رخنه روسیه را جدی بگیرند. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان تشکر. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش‌ها که در این برنامه با جزئیات می‌شنوید. با دنبال سفر معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد به کابل، شورای عالی صلح افغانستان میگوید این سازمان میتواند نقش مؤثری را در روند صلح این کشور ایفا کند.
صلح لپاره چه زمینه سازی او کی صلح لپاره مقدمات فراهم کی.
در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان با نماینده خاص سازمان ملل متحد در این کشور مصاحبه نیز داریم.
They have to understand that this is the reality of the conflict.
آنان باید بدانند که این واقعیت جنگ است، اما در این حال این را نیز باید فراموش نکنیم که طالبان به نحو توافق کردند که گفتگوهای صلح را انجام دهند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که پاکستان به جای مستقر ساختن ده ها هزار سربازش در سرحد با افغانستان، لانه‌های تروریستی را در قلمرو پاکستان نابود سازد. علاقمندی از زنان و دختران در غور به ورزش بیشتر شده است.
اینو پیش خودم تصور کردم که یک دختر و یا یک زن میتونه که به قله‌های بلند بره و من خواستم که فوتبالیست شوم و فوتبال زیاد علاقه دارم. به میدان خوب نداریم که ما بازی کنیم. به جیم هم که من اکثریت وقتا بچه‌ها که هستن و دختران میگیرم.
برنامه‌های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پنج و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو سودی که به همکاری تکنیکی می رحمد صافی پیشکش می شود بپذیرید. می پردازیم به گزارش ها. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که سازمان ملل متحد در بخش آغاز گفتگوهای عملی صلح میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان نقشش را به خوبی ایفا کند. معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو سودی نقش سازمان ملل متحد را در روند صلح افغانستان مهم و مؤثر خواند. این در حال است که معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد با تازگی از آمادگی این سازمان برای همکاری در روند صلح افغانستان سخن زده است. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد برای ختم جنگ در افغانستان روی دوام دیالوگ های سیاسی تاکید کرده است، شورای عالی صلح میگوید که این سازمان باید برای عملی شدن این روند تلاش نماید. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته نیز مشوره و همکاری میان شورای صلح و یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان وجود داشت، اما اکنون که صحبت از گفتگوهای مستقیم با طالبان مطرح است، نقش این سازمان می تواند کمک بزرگی در این راستا باشد. اینکه در کدام بخش های پروسه صلح سازمان ملل می تواند نقش داشته باشد، آقای سلیم آن را چنین بیان می دارد.
یعنی صلح برای چه زمینه سازی
باید برای صلح زمینه سازی کند، برای صلح مقدمات را فراهم نماید، در هر بخشی که این سازمان با ما همکاری کند و زمینه همکاری آنان با ما فراهم باشد ما از آن استقبال میکنیم.
این در حال است که اخیراً میروسلاف یانچا معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان یک سفر دو روزه رسمی به کابل با ستایش از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان گفته که در صورت تقاضا این سازمان آماده هر نوع کمک به افغانستان است. در یک اعلامیه دفتر سازمان ملل متحد در کابل از قول میروسلاف یانچا گفته شده که وی با مقامات افغان و رهبران سیاسی مستقل در مورد جهات مختلف گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان صحبت کرده است. رهبر حرکت مردمی صلح‌خواهان نیز نامه‌ای را با خون دست خود خون‌آلود کرده و آن را به دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل سپرده بود. از سوی هم انتظار خادمی که از آگاهان سیاسی میگوید که سازمان ملل متحد به حیث ضامن میتواند نقش بارزی را در موضوع مذاکرات صلح حکومت با طالبان ادا کند.
وقتی که مذاکرات صلح یا هم تفاهم با طالبان بحث بسیار حادی است در افغانستان، ملل متحد نقش بسیار مهم ایفا کرده میتواند. میشه در مذاکره صلح وقتی که حکومت افغانستان و یا هم امریکا با طالبان به تفاهم میرسه، ملل متحد میشه که به حیث یک ضامن خوب نقش خود ادا بکنه، بر سر طالبان فشار بیاره، کشورهایی که طالبان را حمایت میکردن و یا هم جنگ افغانستان را حمایت میکردن اونا زیر فشار بگیره.
در این حال خالد سادات یکی دیگر از آگاهان سیاسی میگوید که سازمان ملل متحد از گذشته پیامش را به طالبان رسانیده و گفته است که در مسئله تلاش ها برای صلح حکومت افغانستان تنها نبوده بلکه حمایت جهانی را با خود دارد.
آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در همین حال نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید با جنگ جاری در این کشور از طریق مذاکره و گفتگو باید راه حل دریافت شود. تدمچی یماماتو این سخن را در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در کابل گفت و یک بار دیگر گفت که جامعه جهانی از پروسه صلح افغانستان حمایت می‌کند. حمید مومند رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل با آقای یماماتو مصاحبه کرده و بخشی از آن حالا نشر می شود.
بسیار تشکر از این که برای ما فرصت دادین تا درباره پیشرفت‌های صلح در افغانستان گفتگو کنیم. می خواهم پرسش را از آتش بس که در عید گذشته صورت گرفته آغاز نمایم. شما وضعیت را چگونه ارزیابی کرده و چه فکر می کنید که این اقدام برای تامین صلح در افغانستان تا حد زمینه را فراهم ساخته است؟
تشکر. من فکر می کنم که تغییرات اخیر بی سابقه و بسیار مثبت بود. به نظر من ما باید به همه جوانب این پیشرفت ها فکر کنیم. آتش بس عملی و پیشرفت قابل لمس بود و ما دیدیم که طالبان آمدن و نیروهای افغان آنها را به آغوش پذیرفتن و با هم سلفی گرفتن. این همه حیران کننده بود و این را نشان داد که واقعا همه مردم صلح می خواهند. اما به نظر من صلح با تلاش های مشترک سیاسیون و جامعه جهانی نیاز دارد و من فکر میکنم که آنها این تلاش را انجام میدهند. شما شاهد بودین که در 28 ماه فوریه در کنفرانس کابل رئیس جمهور غنی پیشنهاد صلح را به طالبان مطرح کرد که به قید و شرط بود و این پیشنهاد از سوی پاکستان، ایران، روسیه، هند، چین، ژاپن و ایالات متحده آمریکا نیز تایید گردید.
So everybody supported this peace offer.
Yeah, the main problem is there that Taliban always refuse.
اما مشکل اصلی این است که طالبان همواره پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را رد کرده و تاکید کردند که میخواهند با آمریکا گفتگوهای صلح را انجام دهند. پس باید چه کرد تا آنان به مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند؟
You're right about asking that question.
من با شما موافق هستم، اما در نشست پروسه کابل همه کشورها از طالبان خواستند تا بیایند و به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان لبیک بگویند، به خاطر که این جنگ میان افغان هاست و باید در میان افغان ها حل گردد و این خواست از سوی پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا و دیگر کشورها مطرح گردید. جامعه جهانی از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت میکند و مشکلات موجود میان افغان ها باید از راه گفتگو حل گردد. اما این طالبان هستند که میگویند میخواهند با امریکا مذاکره کنند. خواست برای گفتگو میان طالبان و حکومت تنها از سوی ملل متحد نه، بلکه از طرف علما نیز مطرح شده. شما شاهد کنفرانس های علما در کابل، اندونزیا و عربستان سعودی بودین و آنان بالای طالبان صدا زدند که با حکومت به گفتگو حاضر شوند.
But the Taliban response was very negative to these conferences.
اما با کنفرانس های علما پاسخ طالبان بسیار منفی بود.
They have to understand that this is the reality of the conflict.
آنان باید بدانند که این واقعیت جنگ است. اما در این حال این را نیز باید فراموش نکنیم که طالبان به نحوی توافق کردند که گفتگوهای صلح را انجام دهند.
Taliban's agreement to come to have talks, to actually enable talks to stop.
Right now we are doing this interview at a time that the main demand from the Taliban.
همین حالا که ما و شما مصاحبه میکنیم، طالبان از قبل گفتگو با امریکا را آغاز کرده. آنان در دوحه با یکدیگر دیدار داشتند. مرحله اول گفتگوها طوری انجام شده که نماینده حکومت افغانستان در آن حضور نداشته. پس شما چنین گفتگوها را چی گونه ارزیابی میکنید؟
I think what we have to look at what Taliban is saying, right?
ما باید به این فکر کنیم که طالبان چی میخواهند. آنان میگویند که جنگ ما با افغانها نه، بلکه با اشغالگران است، که برخی از کشورهای جامعه جهانی نیز در این میان شامل میباشند.
نه خیر، آنان مشخص ساختند و گفتند که با امریکا گفتگو میکنند.
نه، امریکا با نمایندگی همه گفتگو خواهد کرد. به هر حال من میخواهم باز هم بگویم که گفتگو باید میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد. جنگ جاری و ایران کننده به نفع هیچ کس نیست، حتی به نفع طالبان که شرایط پیشنهاد میکنند نیز نمی باشد. به خواست های طالبان باید گوش داد و آنان را راضی ساخت. من به نمایندگی از ملل متحد و حکومت افغانستان سخن نمیگویم، اما این ضروری است که مشکل میان حکومت افغانستان و طالبان باید برطرف گردد. در مورد ادامه گفتگو میان امریکا و طالبان که شما پرسیدین، باید گفت که درست است گفتگو شده است، اما حکومت این کشور نیز از آن استقبال نموده. اگر من به جای حکومت افغانستان می بودم هم چنین می گفتم. این سخن می تواند زمینه را برای گفتگو با حکومت مساعد سازد.
Which is talk to the Afghan government. Mm-hmm. And that is what everybody is trying to do.
It is said that the peace process is not something easy.
طوری که گفته شده پروسه صلح افغانستان پیچیده است. پاکستان، ایران و برخی کشورهای دیگر نیز در آن دخیل هستند. هرچند حکومت افغانستان تلاش کرد تا اجماع منطقه‌ای به میان آورد، حالا مردم افغانستان و تحلیلگران از ملل متحد می‌خواهند تا در این زمینه نقش ایفا کنند، به خصوص پاکستان، چون رهبران طالبان در آن کشور زندگی می‌کنند. اما آن کشور در برابرشان اقدام نمی‌کند. سوال من این است که یونما در زمینه صلح چه نقش بازی کرده می تواند؟
The UNAMA's mandate is to really the main mandate, main objective of India is to try.
هدف یونما در افغانستان این است تا با مردم این کشور در زمینه تأمین صلح و ثبات همکاری کند. این موضوع در راهکار شورای امنیت سازمان ملل نیز آمده است. سوال اینجاست که ما چگونه می توانیم کمک های مؤثر را انجام دهیم. ما سعی می کنیم تا طرف های قضیه که حکومت افغانستان و طالبان هستند با گفتگو حاضر شوند. مثال خوب آن کنفرانس کابل بود که به خواست حکومت افغانستان برگزار شد. البته اگر از ما خواست آن مطرح نمی شد، ما نمی توانستیم چنین نشست ها را راه اندازی کنیم. البته نتایج این نشست بسیار خوب بود و در رابطه با صلح افغانستان جامعه جهانی به یک نتیجه دست یافت. در این کنفرانس رئیس جمهور غنی پیشنهاد بی قید و شرط صلح را با طالبان مطرح کرد که مورد حمایت همه نیز قرار گرفت. در این حال فشارهای ما برای تأمین صلح در افغانستان بر جامعه جهانی ادامه خواهد داشت و در کنار آن دیدارهای ما با تمام جوانب، چی طالبان، چی حکومت و جامعه جهانی ادامه خواهد یافت.
مصاحبه بود با تدمچی اماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. Thank you.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:20 پس از ظهر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی داریم: حقوق کودک و آشیانه. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش ها مبنی بر جابجایی ده ها هزار سرباز پاکستانی در سرحد با افغانستان می گوید که پاکستان باید به جای این کار لانه های تروریستی را در قلمروش نابود سازد. هدف تصمیم پاکستان در خصوص مستقر ساختن 60 هزار نظامی آن کشور در امتداد سرحد با افغانستان جلوگیری از رفت و آمد تروریستان و قاچاق مواد مخدر میان افغانستان و پاکستان خوانده شده است. نورالله شایان از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش آژانس بلومبرگ آمریکایی مبنی بر جابجا شدن 60 هزار سرباز اردوی پاکستان در سرحدات با افغانستان میگوید که پاکستان میخواهد جامعه جهانی را فریب دهد. محمد راتمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اگر پاکستان صادقانه میخواهد در برابر تروریستان مبارزه کند، باید به جای حفظ سرحدات در درون خاکش علیه این گروه ها عملیات را راه اندازی کند.
گاهی میگن که 60 هزار نفر جابجا کنیم، گاهی میگن که سیم خاردار و گاهی هم سر کانال ها و اینها، ولی تأثیرات عملی در مبارزه علیه تروریسم حالی دیده نشده. روی این منظور به شعار نمیشه، به گپ نمیشه، به جابجا سازی سرباز نمیشه. راه های مبارزه علیه تروریسم این هست که پاکستان در داخل کشور خود لانه های تروریستی را در هم بشکنه.
این در حال است که به تازگی برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پاکستان می‌خواهد 60 هزار سرباز را در سرحد با افغانستان جابجا کند. آژانس خبری بلومبرگ آمریکایی به نقل از یک مقام پاکستانی که نامش ذکر نشده نوشته است روند استخدام و آموزش نیروها 40% پیش رفته و این پروسه تا 2 سال دیگر تکمیل خواهد شد. این مقام پاکستانی همچنان گفته است این تصمیم به هدف جلوگیری از رفت آمد تروریستان و قاچاق مواد مخدر میان افغانستان و پاکستان اتخاذ شده است. در این اواخر پاکستان در سطح بین‌المللی من حیث کشور حامی تروریسم شناخته شده است و حکومت افغانستان بارها گفته است که موجودیت لانه‌های امن تروریستان در خاک این کشور نمونه ای از حمایت این کشور از تروریستان است. اما مقامات پاکستانی همواره این اظهارات را رد کردند. برخی از کارشناسان امنیتی افغان به هر اقدام پاکستان در امر مبارزه با تروریسم به دیده شک می نگرند و می گویند این کشور همواره تروریستان را تربیه کرده و آنان را به کشورهای دیگر به شمول افغانستان فرستاده است. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان چنین گفت:
در اکثر ایجنسی کرم و ارگزای ایجنسی پاکستان گروه داعش کمپ ها دارند، تربیه می شوند. داعشیان شکست خورده در سوریه و عراق در این کمپ ها آموزش می بینند و به افغانستان فرستاده می شوند. آنان چرا با این گروه مبارزه نمی کنند و می آیند سرحد را مسئول می سازند؟ این همه بهانه است. گفتنی است که افغانستان و پاکستان 1456 کیلومتر سرحد مشترک دارند که بر اساس برخی گزارش ها بیش از 200 رای عمومی و فرعی میان دو کشور موجود است. پاکستان در حال این اقدام را روی دست گرفته است که این کشور پیش از این روند نصب سیم خاردار در سرحد با افغانستان را آغاز کرده است و گزارش ها می رساند که تاکنون 13% کاران تکمیل شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
انتظار می رود تا چند روز دیگر تحریم های تازه ایالات متحده آمریکا بر روسیه وضع شوند. این تحریم ها به خاطر آنچه دست داشتن روسیه در قضیه مسمومیت یک جاسوس پیشین روس در بریتانیا خوانده می شود وضع می شوند. مسکو این تحریم ها را ظالمانه خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سفارت روسیه در واشنگتن تحریم‌های تازه ایالات متحده بر روسیه را ظالمانه خوانده آن را نکوهش کرد. این تحریم های تازه امریکا که از تاریخ 22 آگست عملی خواهند شد به خاطر دست داشتن مسکو در مسمومیت یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا وضع شده است. سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ سال جاری میلادی توسط مواد فلج کننده اعصاب نو نویچوک در شهر سالزبوری در بریتانیا مسموم شدند. این مواد کیمیاوی توسط اتحاد شوروی سابق ساخته می شد. سفارت روسیه در واشنگتن 8 مارچ در یک اعلامیه گفت متهم ساختن روسیه در مسمومیت این افراد مملو از اغراق بوده. واشنگتن و بریتانیا برای ثبوت این ادعا هیچ گونه سند را ارائه نکردند. در اعلامیه سفارت روسیه گفته شده است واشنگتن ادعای محرم نگه داشتن این اسناد را می کند. به گفته سفارت روسیه مسکو در مورد قضیه سرگی اسکریپال به وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا معلومات داده است. سفارت روسیه در واشنگتن می گوید ما خواستار تحقیقات واضح و مستقل در مورد جنایت در سالزبوری شده ایم تا عاملان آن شناخته شده و به عدالت کشانیده شوند. ما پیشنهاد نشر جزئیات مکالمات خود را نیز در این زمینه کرده ایم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است تحریم‌های تازه این کشور بر روسیه بر اساس قانون منع استفاده از اسلحه کیمیاوی وضع شده و سر از تاریخ 22 آگست سال جاری میلادی تطبیق خواهد شد. با عملی شدن این تحریم‌ها روی صادرات تکنولوژی حساس و مواد صنعتی به روسیه ممنوعیت وضع خواهد شد. روسیه بعد از این نخواهد توانست وسایل الکترونیک و درجه بندی یا کالیبریشن و انجن های توربین گازی را وارد کند. به این ترتیب صدها میلیون دلار صادرات آمریکا به روسیه قطع خواهد شد. به روسیه 90 روز وقت داده شده است تا تقاضاهای آمریکا را عملی کند. روسیه باید به ناظران بین المللی اجازه دهد تا از اینکه روسیه هیچ گونه اسلحه کیمیاوی یا بیولوژیکی ندارد اطمینان حاصل شود. اگر روسیه این تقاضاهای آمریکا را عملی نکند، دور دوم تحریم‌ها بر این کشور وضع خواهد شد و روابط بین دو کشور را با تنش‌های بیشتر مواجه خواهد ساخت. احتمال دارد که حتی پروازهای شرکت ایرفلوت روسیه به آمریکا نیز قطع شود.
حالا هم می رویم به ولایت غور، جایی که علاقمندی از زنان و دختران به ورزش بیشتر شده است. آنها از مسئولان می خواهند تسهیلات و امکانات لازم ورزشی را برایشان فراهم سازند. عبدالقدیر غفوری گزارش می دهد.
شماری از زنان و دختران ورزشکار در غور از بی‌توجهی حکومت در رشد ورزش انتقاد میکنند و میگن که علاوه بر دیگر عرصه‌ها برای ورزش نیز در غور توجهی صورت نگرفته است. بیبی گل نوری یکی از زنان ورزشکار در این ولایت به رادیو آزادی میگوید در حال حاضر دختران و زنان علاقه زیادی به رشد‌های مختلف ورزشی دارند، اما نبود امکانات و مکان‌های ورزشی سبب شده است تا آنها نتوانند مانند مردان در تمرینات و مسابقات شرکت نمایند. این خانم ورزشکار میگوید در حال حاضر خانواده‌ها نیز علاقه‌مند ورزش شدند و دختران شان را برای این کار تشویق میکنند.
خانواده کسی تشویق شدن برای فعلا اونا اجازه میتونن یک کم کم آیست آیست تا که رشد کنن. وقتی که خانواده اجازه نتونن محیط ما رشد نکنه، چه قسم دیگه باید ورزشکاران ما رشد کنن؟
شاعر رسولی و آرزو ابراهیم خیل دو تن از اعضای تیم فوتبال لیسه میدان هوایی از حکومت میخواهند تا برای زنان و دختران مکانهای ورزشی جدایی بسازد. به گفته این ورزشکاران، آنها به کمک و تشویق والدینشان به ورزش روی آوردند و آرزوی رسیدن به تیم ملی را به سر میپرورانند. آنها میگن به توانایی هایشان باورمند هستند و می توانند در آینده به موفقیت های بزرگی برسند. این دو ورزشکار میگند
و من اینو پیش خودم تصور کردم که یک دختر و یا یک زن میتونه که به قله‌های بلند بره و من خواستم که فوتبالیست شوم و فوتبال زیاد علاقه دارم به فوتبال و میتونم خودم به خودم باور دارم که به قله‌های بلند میرسم.
بعضی وقت به ما لباس میارن، دیگه میدان خوب نداریم که ما بازی کنیم. به جیم هم که من اکثریت وقتا بچه‌ها که هستن نوبت دخترها رو میگیره، به دخترایش نوبت نمیرسه که به جیم بازی کنن. به داخل
خور از جمله ولایت است که طی چند سال گذشته سخت‌ترین خشونت‌ها علیه زنان از این ولایت به رسانه‌ها درز کرد و همچنان در گذشته خانواده‌ها در قسمت ورزش نمودن دختران نیز حساسیت نشان می‌دادند، اما اکنون خانواده‌ها به جای سرزنش دختران را تشویق به ورزش می‌کنند. در همین حال مسئولان در اداره ورزش غور نیز با تایید چالش‌های نبود امکانات و میدان‌های ورزشی برای زنان و دختران می‌گویند در حال حاضر دختران نسبت به پسرها بیشتر علاقه‌مند ورزش هستند. امیر محمد غوری عامل ورزش غور به رادیو آزادی می‌گوید در صورت تامین امنیت زنان و دختران در این ولایت بیشتر از مردان در میدان‌های ورزشی ظاهر خواهند شد. به گفته عامل ورزش غور در حال حاضر بیشتر از 160 خانم و دختر در بخش‌های مختلف مصروف ورزش هستند.
با خاطری اگر شرایط که امنیتی نباشه. ما برای شما فکر کنم که یعنی از طبقه ذکور کرده طبقه اونوس خیلی علاقمندند به ورزش. خیلی زیاد علاقمندند چیزی که من به بخش ورزش و اینا کار کردم. اما مشکلات امنیتی کمی سر راه داره و دوم مشکلات جای داره. شما یک جمع‌نزی می‌دیم که یه میوری نیه.
ولایت غور که در غرب افغانستان موقعیت دارد با وجود حاکمیت فضای سنتی در این ولایت حضور بیشتر زنان در ورزش خوشبینی‌های را برای زنان به وجود آورده است. به باور فعالین حقوق زنان مبارزه در برابر سنت‌های ناپسند جامعه سبب می‌شود تا زنان بتوانند در دیگر بخش‌ها نیز حضور گسترده‌تر پیدا کنند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. حالا هم فشرده خبرها را داریم. سید سمی عباس را همراهی کنید.
سازمان ملل متحد می گوید مذاکرات صلح افغانستان یک پروسه بین حکومت افغانستان و طالبان است و جامعه جهانی از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند و بین طالبان و حکومت افغانستان میانجیگری می کند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید بعد از 26 سال افغانها کنترل حریم هوایی کشورشان را به دست خود گرفتند. رئیس جمهوری افغانستان گفت سیستم راداری که تا حال از سوی خارجیان اداره می شد اکنون تحت کنترل افغانها خواهد بود. مقامات امنیتی ولایت پکتیا می گویند حملات گروهی مخالفین مسلح را در ولسوالی های احمدخیل و آریوبزازی عقب زدند. در این حملات 4 تن از مخالفین کشته و ببخشید 30 تن از مخالفین کشته شده و 16 تن آنها زخمی و از طرف پلیس 3 نفر کشته شده و 4 تن زخمی کردند. در نتیجه حملات تیاره‌های اسرائیلی بر غزه 3 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این افراد مسلح فلسطین از غزه بر اسرائیل راکت فیر کردند که 7 اسرائیلی زخم برداشتند. سفارت روسیه در آمریکا تحریم‌های نو آمریکا را علیه این کشور رد کرده و آن را بسیار شدید خوانده است. ایالات متحده در رابطه با مسموم شدن یک جاسوس سابق روسیه در بریتانیا تعزیرات تازه را علیه روسیه جاری نمود. و سناتوران آمریکایی هشدار دادند که فعالین اینترنتی روسیه در سیستم انتخاباتی یکی از بزرگترین ایالات آمریکا رخنه کرده و اگر اقدام برای محافظت آن صورت نگیرد آنها می توانند اسناد ثبت نام کاندیدان را در ایالت فلوریدا در که انتخابات در ماه نوامبر برگزار می شود پاک کنند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:32 به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر برنامه حقوق کودک از رادیو آزادی پخش می شود. اما اکنون خبرهای ورزشی با نسیم شفق.
تیم ملی کرکت افغانستان تیم یونیکارنز کلب بریتانیا را در یک بازی تمرینی با تفاوت 40 شکست داد. تیم افغانستان در این بازی 50 اوره که دیروز انجام شد نخست بیتنگ کرد و با از دست دادن 8 بازیکنش برای تیم مقابل 241 هدف تعیین کرد. اما تیم یونیکارنز کلب با از دست دادن همه بازیکنانش در 46 اوور توانست صرف 201 انجام دهد. تیم ملی کرکت افغانستان برای تمرینات هفته گذشته به بریتانیا رفت و بازی‌های تمرینیش تا 20 آگوست ادامه خواهد داشت. سپس تیم افغانستان 3 بازی 20 اوره و 3 بازی 1 روزه را در برابر تیم آیرلند انجام خواهد داد. مسابقات کیک بوکس فردا میان ورزشکاران 24 ولایت در هرات راه اندازی می شود. ضیاءالحق ضیا مسئول فنی و تکنیکی آمریت ورزشی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات زیر نام جام صلح برای 1 روز برگزار می گردد. با گفته وی ورزشکاران برخی ولایات به هرات رسیده و شماری از ورزشکاران دیگر تا اواخر امروز به شهر هرات خواهند رسید. و مسابقات رزمی سامبو میان ورزشکاران مرکز و 6 ولسوالی پکتیا در شهر گردیز به پایان رسید. گلکریم سحر آمر ورزشی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 3 روزه 100 ورزشکار اشتراک کرده بودند. وی گفت که در جریان این مسابقات 10 ورزشکار برتر رشته سامبو انتخاب شدند و آنان در آینده نزدیک در مسابقات این رشته در کابل به نمایندگی از ولایت پکتیا اشتراک خواهند کرد. سامبو ورزش رزمی است و شامل فدراسیون کرش می شود.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح نشرات دارد. حال از رادیو آزادی برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می‌شود. بعد دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، خدا کند که جور و صحتمند باشید. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با ازدواج های خردسال با عزیز الله نور، مسئول حمایت طفل مادر در دفتر یونیسف زون شرق، مصاحبه ای را انجام دادیم. امید می کنم که تا پایان برنامه شنونده باشید. آقای نور، خوش آمدید.
با تشکر از شما.
آقای نور، در ابتدا بر ما در رابطه با ازدواج بگویین که هدف اساسی ازدواج چی می باشه؟
تشکر. ازدواج عبارت از قرارداد یا مقاوله بین زن و مرد به خاطر تشکیل فامیل است. ماده 54 قانون اساسی افغانستان تشکیل فامیل یا فامیله من حیث رکن اساسی اجتماع بیان میکنه و خود عمیق قانون در حمایه از فامیل ها به عنوان رکن اساسی جوامع اشعار دارد.
زمانی که فامیل ها یا خانواده ها طفل را به ازدواج میتن، آیا اما هدف اساسی ازدواج برآورده ساختن میتونه ای اطفال؟
ما فکر میکنم که هدف ازدواج وقتی که ما میگیم تشکیل یک فامیل است، در اینجا رضایت دو جانب و هدفمندی هر دو جانب برای تشکیل فامیل مطرح است. شما میفهمین که در رضایت اهلیت مهم است و وقتی که یک شخص نتانه که رضایت خود به شکل واقعیش تمثیل بکنه، یعنی اهلیت کامل نداشته باشه، او نمیتانه که امو هدفی را که ما پیشتر عرض کردم برآورده بسازه. یعنی در تشکیل یک فامیل ایدئال مشکلات خود را میداشته باشه و به همین نسبت هم است که در تمام ممالک دنیا در قوانینشان ازدواج های اطفال ممنوع است. ما شاهد ازدواج های قبل از وقت یا ازدواج های اطفال هستیم، ولی با تأسف که در افغانستان در جمله ممالک است که همه آمار و احصایه های ازدواج های قبل از وقت یا طفولیت در سطح خیلی بالا وجود داره که ما حتی گفته میتونیم که 42% ازدواج هایی که در افغانستان وجود پیدا میکنه قبل از وقت.
علت در چی است؟
در مجموع در افغانستان اگر ما شما گپ بزنیم چندین علت داره. یکی از عوامل مسئله فقر است. از جمله عوامل دیگه ما میتونیم که از بی‌سوادی و بی‌خبری والدین از حقوق اطفالشان نام ببریم. در پلوی ازی ما از یک سلسله مشکلات دیگه هم عدم امنیت، خصوصا جنگ هایی که پیدا میشه، والدین به خاطر ترس از این که سر اطفالشان آسیب عمی جنگانه یا او را به ازدواج میتن در رسم و رواج مردم نکاس پیدا بکنه.
آقای نور، در قانون مدنی افغانستان در رابطه به سن ازدواج چی صراحت داده شده و کدام سنه بر ازدواج تعیین کرده؟
قانون مدنی افغانستان که در زمان رئیس جمهور سابقه افغانستان مرحوم محمد داوود در سال 1355 تنفیذ شد، از او زمان تا به امروز سن ازدواج برای پسرا 18 سالگی و برای دختر خانما سن 16 سالگی تعیین کرده، گرچه که افغانستان شامل امو 8 مملکتی است که در امی اواخر در جنوب آسیا تصمیم گرفتن که سن 18 باید برای دختر و پسر به خاطر تشکیل ازدواج ملاک عمل قرار داده شده و در صورت قبل از طی سن 18 سالگی ازدواج ها باید ممنوع قرار داده شد.
اگر ازدواج به سنی که قانون و شریعت تعیین کرده صورت نگیره، چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
در قسمت ازدواج های قبل از وقت بر علاوه تاثیرات اجتماعیش، از نظر طبی ما شاهد ازی هستیم که در حدود 44.9% دختر خانمایی که قبل از سن 18 ازدواج میکنن در وقت ولادت اختلالات تولدی دارند. یعنی که اطفالی که از اینا به وجود می آید مطابق احصایه های طبی 44.9% خود از این خانم ها حتی تا در معرض خطر فوت قرار می گیرند. اختلالات تولدی دارند. در پولوی اختلالات تولدی در حدود 31.2% یا 30% اطفال از اینا مرده به دنیا میه و بعضی از امراض دیگه هم وجود داره و آماری که توسط امی مطالعه آخریه که توسط وزارت محترم کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین به کمک مالی و تکنیکی یونیسف انجام گرفت نشاندهنده از این است که 30% از کسایی که ازدواج کردند دختر خانم هایی که قبل از سن 18 بودند در معرض مرگ و میر قرار داشتند. از نقطه از نظر اجتماعی وقتی ما شما میبینیم که یک طفل ازدواج میکنه دختر خانم نمیتونه که عمو مسئولیت های را که در فامیل خسر خیل خود به او باید رسیدگی بکنه او را برآورده بسازه. اونمو علت است که در فامیل جار و جنجال برپا میشه، در فامیل خسر خیلش مقصدم است و این جار و جنجال حتی به سرحد میرسه که به تفریق ها و طلاق ها می انجامه و بالاخره باعث دشمنی بین خانواده ها میشه.
برالویزی که اما هدف اساسی ازدواج برآورده ساخته نمیتونن، مشکلات خیلی زیاد را با فامیل ها ایجاد میکنن، نقض قانون طفل صورت میگیره. دین مقدس اسلام در مورد ازدواج های قبل از وقت چی حکم کرده؟ میشه که در این رابطه بر ما بگوین، به خاطر که یکی از شروط اساسی نکام ایجاب و قبول است.
بالکل همینطور است که هر قرارداد بر رضایت طرفین باید صورت بگیره. در مسئله نکاح شرط اساسی رضایت طرفین بوده و از این خاطر موجودیت دو شاهد ضرور است حداقل. این به خاطر از این که شکلا ازدواج باید معلوم شود که رضایت طرفین امی قرارداد که به نام ازدواج یاد میشه مطرح است. طفل اهلیت کامل خود صاحب نیست، به امو خاطر در این قسمت رضایتش مورد یک سوال کلان واقع میشه و موجودیت سوال در قسمت رضایت نکاح درست نمیشه. دین مقدس اسلام سن بلوغ بین 14 و 15 تعیین کردن و سن رشد سن 21 سالگی تعیین کردن. هر دوی عظمی دو سن با هم جمع و تقسیم دو اگر ما میکنیم تقریبا معادل 18 سالگی میشه و از این خاطر هم هست که اکثریت ممالک دنیا معایر بین المللی هم با اقتباس از مسائل دینی سن ازدواج 18 تعیین کردن یا سن طفولیت و کلانسالی را 18 تعیین کردن.
والدین که دختران زیر سن خود به عقد نکاح کس در میاره، قانون مدنی افغانستان در این مورد چی حکم نموده؟
در قسمت جزای والدین یا کسایی که در نکاح شامل می باشند و این نکاح نکاح طفل با طفل یا طفل با کلانسال است، قانون ما به حبس متوسط حکم کرده که از 5 سال اضافه نباشد.
به نظر شما چی فعالیت های باید صورت گیره تا که جلو عروسی های خردسال گرفته شود؟
شما می فهمین که در قسمت حل بعضی از مسائل بعضی از دفاتر و بخصوص دولت افغانستان تلاشای خود میکنه. مؤسسات بین المللی و ملی هم در پالوی دولت همکاری و کمک بکنه.
پس دفتر یونیسف چی پلان هایی را داره؟
دفتر یونیسف در سه قسمت میخواه که در راستا کار بکنه. یکی از او جمله کمک کردن به خاطر تقویه اصلاح سیستم قانونی است یا سیستم تقنینی. شما میفهمین که یک قانون است که به نام قانون جامع محافظت اطفال یاد میشه که در 16 فصل و 108 ماده با همکاری دفتر یونیسف از طرف وزارت عدلیه تدوین شده و به پارلمان پیشکش شده. در مرحله دوم با همکاری با دولت افغانستان و شرکای دیگه ما میتونیم که یک سیستم قوی محافظتی اطفال که در سطح ملی، در سطح ولایتی و در سطح منطقه‌ای و اجتماعات کوچک باشه با وجود بیاریم تا از طریق امی سیستم محافظتی اطفال بتانیم جلو همچو ازدواج ها را بگیریم. مسئله سومی که ما میخواستم عرض بکنم امیست که دفتر ما وکالت میکنه بر دادخواهی از این که دولت افغانستان باید در برنامه های اجتماعی خود در سکتور یا بخش اجتماعی خود بودجه لازمه به خاطر محافظت اطفال و جلوگیری از ازدواج‌های قبل از وقت مد نظر بگیره.
تشکر.
تشکر از شما، لطف کردین.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که من سعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه آشیانه گزارش داریم در مورد اینکه مزاح یا مزاق و شوخی های بی مورد چی دردسرهای می آفریند.
امی سالار یک طرف از او کرد که ماشه کرد دم زدم بشاره رو کشت.
چرا بعض مردم به این گونه مزاق های بی جا می پردازن؟
بعض اوقات توسط مزاق کردن به چهره بعض کسا یک تغییرات نه یا بر آدم یک خوشایند است.
باید شوخی و مزاق در کدام حد باشد؟
شوخی ها به اندازش باشه، به جایش باشه، ظرافت های خود داشته باشه، رر نرسه.
امروز روی همین موضوع صحبت میکنیم. در اخیر مصاحبه ای را نیز به ارتباط شوخی و مزاق های بیجا با یکی از کارشناسان مسائل اجتماعی مطرح نمودیم که تقدیمتان میشود. شنونده های عزیز، دیده شده است که بعضها با شوخی و مزاق‌های بیجا و بی‌موردشان باعث آزار و اذیت دوستان و اطرافیانشان می‌شوند. زمانی که برای این گونه افراد گفته شود که این کار را نکنند، می‌گویند بسیار مغرور هستی که طاقت یک مزاق ساده را هم نداری. ما می‌خواهیم چند دقیقه خوش باشیم و بخندیم. منظور دیگری نداریم. چی فرق می‌کند کم شوخی و مزاق کنیم؟ شنونده های عزیز، درست است که با شوخی و مزاق کردن مناسب و بجا مخالفت نیست، ولی بعضی افراد معنی شوخی و مزاق را درست متوجه نشده، گاهی گپ‌های دلشان را به شکل طعنه‌آمیز و به لحن شوخی به جانب مقابل می رساند و گاهی هم به شوخی شوخی دوستش را خوب لت و کوب می کند که این گونه افراد شوخی و مزاق را از حد می گذرانند و کار به توهین و تحقیر می کشد. مریم باشنده شهر کابل می گوید خوش دارد که با دیگران مزاق کند، ولی او نمی خواهد دیگران با او کدام شوخی و مزاق داشته باشد.
من خوش دارم که آرازار بتم، باز من خوش ندارم که وامره او قسم کنند، بخاطر از اینکه دادم یک رقم یگان دفعه در یک چرت می باشه، جیگر خون می باشه، عصبی می باشه، بسیار دیگه من تو سر آدم بد می.
فرهاد باشنده منطقه آقا علی شمس کابل هم که از مزاقهایش با دیگران می کند راضی و خوش به نظر می رسد، می گوید
مزاق بسیار کار خوب است که آدم برای چند لحظه خود خوش و شاد نگاه کند، و کسایی که از مزاق بد میبرن و تا به مزاق نداره، اونا باید که برم جانم مقابل خود بگویند که همراهی من مزاق نکنه، مزاق نمیکنه. ما اکثر وقت همراهی دوستای خود مزاق کردیم و بعضی کسا را اذیت و آزارم دادیم و بعدن برایشان گفتیم که مزاق کردیم. بعض اوقات توسط مزاق کردن به چهره بعضی کسا یک تغییرات می یا بر آدم یک خوشایند است.
اما سعادت حسن باشنده کارت پروان کابل گفت درست است که مزاق کردن با اطرافیان چند لحظه انسان را خوش می سازد، اما به گفته وی مردم افغانستان صدمات روحی زیادی دیده و توان برداشت آنقدر مزاق‌های بیجا و بی‌مورد را ندارند.
بعض وقتا میگه که امی مشاجره های لفظی باعث زد و خورد ها شده و اینمی خودش هم از تعامل دگرها بیرون است، منجر به یک زد و خورد ها میشه، منجر به یک تشنج میشه، منجر به این میشه که یک کس خدا نخواسته از بین بره، یک کس خدا نخواسته فلج شوه. و من هست یک زن افغان، من هست یک مادر، از این کسایی که کارا را میکنه خواهشمند هستم به خاطر یک دقیقه یا چند دقیقه ساتری خود خودش خنده بکنه و این کارا بکنه، بسیار گپ غلط است. درست است خنده نمک زندگی است، انسان به خنده ضرورت داره و شوخی ها هم ضرورت داره، اما شوخی ها به اندازش باشه، به جایش باشه، ظرافت های خود داشته باشه، ضرر نرسه.
گفته می شود گاهی اوقات یک شوخی بی‌مورد باعث بروز اتفاقات جبران ناپذیر شده که جز غم و ناراحتی چیز دیگر در پی نمی داشته باشد. به گفته عایشه باشنده منطقه ده خدایداد کابل، در بعض موارد همین شوخی های بی‌مورد به خصوص در میان برخی جوانان سبب جنگ و دعوای کلان شده است.
تیاگورسی در داخل خانه بوده، اینمات بین دو نفر از خویشاوندان عروس و خویشاوندای داماد بینشون مزاق از مزاق بالاخره در بینشون یک مشاجره که بیخی عتابهی شد که گفتن ما همشیره خدا نمیتیم که عروسی کنه. باز مردم جمع شدن یا خوزمی مناقشه از بین رفت. خب اجازه ندادن، ممکن بود چاقو یا رو کشیده بودن کسوگار شد. خب باز مردم رسیدن و ایالت قام کردن و گفته که خوار مره تو گرفتی و هم خوار دیگه تی بازی میکنه ایجیره با من امیتی ای رقمی که یک دم سر از او بد خورده که تو چطوری تو گپ میزنی بینشان سبب از مقام کشیدگی شده.
از سوی هم رونا کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید بیشتر کسانی که مزاق‌های بی‌مورد می‌کنند، آنان هم زندگی را شوخی و مزاق فکر می‌کنند که به گفته او باید خانواده‌ها در این قسمت دقت نمایند و این نزاکت‌ها را برای اطفالشان بفهمانند.
جوانایی که فعلاً است یا به شوخی فکر میکنه تمام زندگی را، خصوصا جوانایی که یک ذره شوخته هستند، رشفن کردن دور از چوکات انسانیت است. انسان باید بپذیره انسان دیگر، بعضن فکر نمیکنن همین گپا رشفن میسازن، فکر میکنه شوخی است باشم روز شوخی کنم رشفن بسازم خنده و مزاح خود جور کنم، اما سرنفر مقابل که چی میگذره اینو درک نمیکنه. کسایی هستند واسه اقتصاد مردم افغانستان بسیار سطح پایین است، بسیار ضعیف است، نمیتونن که کالای مفشن بپوشن مثلا خدا آراستا بسازن بزن. به این معنی نیست که اوی چیزا نمی فهمه، او باید تغییر اخیر شوه. برای یک دقیقه در خاله بزمو قرار بدیم که ما اینم اینجا هستیم، باش که یک کس ما را روشن میکنه ما چی احساس میکنه.
گاهی هم دیده شده است که شمار از افراد توسط اسلحه، چاقو و یا اشیای دیگر برنده دوستانشان را می ترسانند که آنان این عمل را نیز نوع مزاق می پندارند. مراد باغبان باغ شهرارای کابل در این مورد گپ های دارد.
اینه میسالا رو ما خودم دیدم که رو بروخ بروخ ششته بود، یک نفر تو رو میزنم او برادر نکو که زمی شوخی، او برادر این کار خوب نیست، تفنگ طرف دشمن نه طرف هم اتاقی خود هم منطقه خود هم وطن خود. امیسالا رو طرف از او کد که ماشکت دم زدم بشاره رو کشت، همال در موجه سر خاک رست میره مرسال میره و موجه میبینیم همین نفره که زده همال در منطقه گشته نمیتونه، هیچ جای رفت آمد نمیتونه با هیچ کسی. به حد پشیمانی ما چی کنیم؟ چه فایده از پشیمانی؟ یا بریم پلیس بشینیم فلوری رو مضمون جور بکنیم؟ تو یک والینی کالایت خوبیش نیست، چند خریدی امیر از کجا؟ از پیش خیاط گریختاندی؟ از کنو فروشی خریدی یا رفتی از سر چوک خریدی؟ از مردر ری خریدی؟ این گپا نباید باشد، این خودش یک تحقیر است، توهین است، یک آدم کم میره، یک آدم روحش ضعیف میکنه.
بنابر گفته محبوبه، یکی از کارمندان ارگانهای دولتی، شوخی ها و مزاق هایی که سبب ترساندن افراد می شود تاثیر بد بر روان آنها گذاشته می تواند.
اگر یک نفر در حالت سکوت یا آرامی بیخبر می باشد، دفتر بازدشتی امره از او تکان داده می شه یا حواس کشیده می شه، این تاثیر مستقیم سر عصب سر روان انسان تاثیر منفی داره. امی تکان چی به شکل شوخی آمیز باشه چی به شکل وحشتناک باشه، چون او ترس خورده تسلط اعصاب از دست داده، او طبعا یک عکس العمل خشونت بار در مقابل از او نشان می ده که ممکن ای به دشمنی ها حتی به خصومت‌های بسیار قوی دامنش کشانده شود. خود زمانی که ما با یک شخص مقابل میشیم، هر قدر او خندان باشه، هر قدر خوشخوی باشه، هر قدر با حوصله باشه، باید ما نزاکت‌های اجتماعی را مد نظر بگیریم. باید این را در نظر بگیریم که یک شخص تا چه حدودی ما امر از این شوخی کنیم یا رشته سخن یا زشتی را یا شوخی را ما امر از این آغاز.
اکنون در رابطه با شوخی و مزاق‌های بی جا و بی مورد، مصاحبه کوتاهی را با محمد ظاهر کارشناس ریاست جرگاه های وزارت سرحدات و اقوام و قبایل انجام دادیم که تقدیمتان میکنیم.
ما میخواستیم در مورد امی شوخی و مزاق‌های بیجا و بی‌مورد در اجتماع، آیا به نظر شما درست است یا نیست، چی میگین؟
مزاق، شوخی، تبخوشی که از چوکات قرآن و حدیث برای پساب و پاجعه به وجود میاره. خداوند جل جلاله در قرآن عظیم و شان سوره لقمان آیه ششم به این ارتباط صراحت داره، هر چیزی که مفاد دنیوی و اخروی بالای آنها مرتب نباشه عباسیات است. هر لحظه که انسان به جای به مورد وقت خود ضایع میکنه، به ضرر خودش، به ضرر جامعه است. بناهن مذاق و شوخی بعضی اوقات دشمنی به وجود میاره، انسان بد اخلاق معرفی میشه. امی آداب و معاشیت زندگی انسان ها که در اجتماع تأمین میشه او را زیر پای میکنه. وقتی که آداب و معاشیت که در جامعه زیر پای شوه، او حتما بدبختی است. بناهن به برادرات توصیه ما، به جوانا، به خواهرا، به کلگی توصیه ما نمیست، هر چیزی که مافاد دنیوی و اخروی بالایان مرتب نباشه از او خودداری کنه.
و می شوخی و مزاق بی جای آیا سبب فاجعه های بزرگ شده میتونه؟
بله، هر مشکلی که در جامعه پیدا میشه، در قرا و قصبات پیدا میشه، زیادتر یعنی اتمی 60-70% انمی مزاقا و تبخوشی بی جای است. از پیش انمی مسائل سر میزنه که باعث دشمنی و عداوت، بغض و کینه در مردم در جامعه پیدا میکنه.
آیا شما کدام وقت شاهد امطار یک شوخی و مزاق بی جای بودین که انسان آزرده ساخته باشه؟
تقریبا 2 ماه میشه. دمی هتل اورانوس بوجا شاهد صحنه بودیم که وقتی مردم میره نکاح یک سیاسه را بسته میکنه که یک بچه، وقتی که از نکاح میبره یک آدم به شوخی و مزاق همی چی را میگه صاحب عروسوالا را دیدی چه قسم از پیش گرفتیم بردیم، ای با مزاق برش میگه برازو یک تانه تامین میشه. این کسی توپانچه را ور میبره، توپانچه را که سری فایر میکنه، ای قضیه شم در مو حوزه سفت است، کلش آمدن ما در صحنه بودیم، ای توپانچه را که فایر میکنه دیگه نفر دستش میگیره، دستش بالا میکنه، فایر در بالا در چت میخوره. سه فایر شد، همین نفر را گرفت، در آن واحد همی ارگان های امنیتی رسید، گرفتن همی موضوع را چی کردن، بسیار با جار و جنجال سخت با بدبختی همی را خلاص کردن. نتیجه همی دوستی از این مردم که حکم قرآن است توسط یک گپ عبث تا ابد و لابد دیدیم به دشمنی تبدیل کردن.
بله، باز یک سوال دیگه در آخر میخواستیم بفهمیم که شوخی و مزاقا باید چی گونه باشن؟
شوخی و مزاقا یک واسه مردم یک خسته میباشه، به خاطر که اینمی جگرخونی امی فکرش در یک جای خود مشغول بسازه، در چیزای خود مشغول بسازه که قلبشان تسکین بده.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
سلامت.
زمانی که حد و مرز شوخی رعایت نشود، موجب کدورت و به هم خوردن روابط میان افراد می گردد. و زمان شوخی و مزاق سبب صمیمیت و آرامش می شود که صادقانه بوده و جنبه تحقیر، سرزنش و ترساندن را نداشته باشد. شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خانه آباد چی خوش خانه، خرابم کردی.